ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. بر شما شنوندگان رادیو فردا که در این ساعت‌های پنجمین روز از مرداد ماه سال 1403 ما رو همراهی می‌کنید و شنونده رادیو فردا هستید، من رویا ملکی میزبانی از شما رو بر عهده دارم. در 30 دقیقه پیش رو، پیش از آغاز این مجله خبری، اما از شما دعوت می‌کنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو در کنار ماست. بنیامین، درود بر شما.
درود بر تو و درود به شنوندگان خوب رادیو فردا. مراسم گشایش المپیک پاریس از ساعت 21 به وقت تهران در شهر پاریس با حمل مشعل المپیک از سوی زین الدین زیدان، فوتبالیست سرشناس فرانسوی، آغاز شد. در این باره بیشتر خواهیم شنید در ادامه این مجله خبری تحلیلی. اما مسعود پزشکیان جمعه گفت که پس از بررسی پیشنهادهای گروه‌های سیاسی مختلف، فهرست کابینه خودش رو نزد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌برد تا با هماهنگی و مشورت او به مجلس معرفی کند. رئیس جمهور منتخب در ایران که هنوز نشست خبری با خبرنگاران برگزار نکرده، نخستین گفتگوی رسانه‌ایش پس از انتخاب را با وبسایت دفتر علی خامنه‌ای انجام داد که جمعه 5 مرداد منتشر شد. آقای پزشکیان در این گفتگو تأکید کرد که نباید امید مردم را به ناامیدی تعبیر کرد و به تعبیر او نباید کاری کرد که بگفت که آنها احساس کنند که این دولت هم به آنها دروغ گفته. بر اساس روالی که در چند دهه اخیر اجرا شده، تعیین وزیر برای وزارتخانه‌هایی مثل وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نظر و موافقت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌گیرد. اما دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت 13 اعلام کرد با تداوم گرمای شدید و به دلیل آنچه مدیریت مصرف انرژی عنوان شده، فعالیت همه مراکز دولتی و بانک‌ها در سراسر ایران به جز مراکز خدمات امدادی و اورژانسی در روز شنبه از ساعت 6 تا 10 صبح خواهد بود. در ایران موج گرما علاوه بر تعطیلی اداره‌ها و تعدیل ساعت کاری در بسیاری از شهرها، مصرف برق را هم به شدت افزایش داده و سبب قطعی مکرر برق شده. پیش بینی می شود در روزهای آینده دمای هوا در بیشتر مناطق ایران به 50 درجه سانتیگراد برسد. تهران در روزهای شنبه و یک شنبه با دمای 41 درجه گرمترین روزهای خود را تجربه خواهد کرد. شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی حکم علی غلامی، کنشگر دانشجویی که به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی در دادگاه بدوی انقلاب شهرستان بجنورد به 6 حبس تعزیری محکوم شده بود را تایید کرد. به گزارش رسانه‌های دانشجویی در ایران، علی غلامی دبیر سیاسی پیشین انجمن آرمان دانشگاه علم و صنعت تهران است که پیش از این به 2 تعلیق در دانشگاه هم محکوم شده بود. او سال گذشته و در سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی، اعتراض سراسری 1401، از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت و با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده بود. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اتهام‌های اسرائیل درباره تهدید ورزشکاران و گردشگران اسرائیلی در جریان المپیک پاریس را رد کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سخنان وزیر امور خارجه اسرائیل درباره تهدیدها از سوی حکومت ایران را تلاشی به گفته او مذبوحانه برای منحرف کردن افکار عمومی جهان از نسل کشی در غزه توصیف کرد. پیشتر وزیر امور خارجه اسرائیل گفته بود که ارزیابی‌های اطلاعاتی کشورش نشان می‌داد احتمال تهدیدهای بالقوه گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و سایر سازمان‌های تروریستی علیه ورزشکاران و گردشگران اسرائیلی در المپیک وجود دارد. و اینکه همزمان با تداوم افزایش دمای هوا در مناطق مختلف ایران، مصرف روزانه برق به رقم بی سابقه 79000 مگاوات رسید. مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد که این شرکت تاکنون درخواستی برای تعطیلی نداشته است. او افزود در جلسه جمعه با وزیر نیرو درباره تعطیلی‌های احتمالی تصمیم گرفته خواهد شد.
سپاس از بنیامین صدر که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. تأکید مسعود پزشکیان بر اجرای سیاست‌های علی خامنه‌ای. او می‌گوید رهبر جمهوری اسلامی اجازه مداخله گروهی را در انتخابات نداد. تداوم گرمای شدید در ایران و جهان. سازمان ملل برای مقابله با تشدید گرما کشورهای جهان را فراخواند. و المپیک 2024 فرانسه به طور رسمی آغاز شد. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری منتخب ایران در گفتگو با سایت دفتر خامنه‌ای بارها تاکید کرده که سیاست‌های کلی رهبر انقلاب رو چراغ راهنمایی مسیر خودش کرده و در پی اجرایی کردن اونهاست. او همچنین در نشستی با حضور فعالان ستاد مرکزی خودش گفته درایت علی خامنه‌ای بوده که اجازه نداده یک عده همچنان در انتخابات مداخله کنند و نگذارن این صحنه‌ها به وجود بیاد. گفته بودش هم با مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه و از او پرسیدم چرا مسعود پزشکیان این همه بر حمایت و پیروی از علی خامنه‌ای تأکید داره.
از اول که آقای پزشکیان به عنوان کاندید ریاست جمهوری خودش رو معرفی کرد، همیشه روی همکاریش با رهبر جمهوری اسلامی تاکید داشته. مسئله اصلی اینه که ایشون در یک فرآیند انتخاباتی به عنوان کاندیدا معرفی شده که خیلی از چهره‌های با نفوذتری در افکار عمومی هم بودن حذف شدن. اما خب ایشون در یک ساختار نظارت استثنایی انتخاب میشه. کسی که در این ساختار قرار بگیره با توجه به پیشینه‌ای هم که داشته، می‌دونه که اصولا یک جایگاه خیلی نازل‌تری داره. این جایگاه نازل‌تر محصول یه فرایندی بوده، فرایندی که ما چیزی به نام اصلاحات به عنوان تعمیق و پیشبرد روند دموکراتیزاسیون در کشور رو داشتیم که بین رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور و بین به هر سو جامعه مدنی و ساختار قدرت تنش‌های خیلی زیادی به وجود اومده. دیدگاه پزشکیان یک محدوده‌ای از کنشگری تحت حمایت رهبر جمهوری اسلامی. چرا؟ چون که من فکر کنم اینطور فکر میکنه که در حال حاضر حتی نسبت به دوران اصلاحات ساختار دولت بیت رهبری خیلی چند لایه و قوی تر شده. عملا اگر بیت رهبری بخواهد جلوی یک دولتی رو اونم با این رأی در بهترین حالت دو قطبی، یعنی در ترسناکترین رقیبی که حالا گفتن که اگه بیاد اوضاع خیلی سیاه‌تر میشه، ما میگیم به 50% هم نرسیده. خود پزشکیان فکر میکنه که در این ساختار قدرت چند لایه رهبر جمهوری اسلامی توانایی منفعل کردن و عبار انداختن دولتش رو داره. گمانم اینه که برعکس دولت‌های قبلی سعی کرده که از منظر تعامل و به نوع یک نوع ابراز ارادت به رهبر جمهوری اسلامی وارد بشه تا بخش از اصلاحات بوروکراتیک رو مد نظرش رو انجام بده.
این آقای نجفی اشاره کردین که در این فرآیندی که اتفاق افتاد خیلی حذف شدن. آقای پزشکیان اشاره کرده که رهبر جمهوری اسلامی اجازه نداده ادعی در انتخابات مداخله کنن. به نظر شما این آیا به این معناست که علی خامنه‌ای به دنبال حذف گروهی بوده، همون گروهی که شما به عنوان رقیبی ازش یاد کردین که اگر میومد شاید آینده سیاه‌تری در انتظار ایران بود؟
من فکر کنم روندهایی که چند ماه پیش اگه بخوایم بررسی بکنیم، گمانم اینه که یک روندی در ساختار قدرت وجود داشته که مخالفت با گسترش نفوذ پایداری ها رو داشته. یکی که نمایندهشون سعید جلیلی هستش. خب سعید جلیلی یه نمادی از یک بدنه اصولگرا هستش که منسجم هستن و نسبت به سایر گرایش‌های اصولگرا که پیرتر شدن، اینا خیلی جوان‌تر هستن. تو اگر از زاویه تحلیل خود رهبر جمهوری اسلامی بخوایم حساب کنیم، اینا شاید در آینده بتونن حتی در صورت سرکشی حتی شاید خطری هم باشن. از طرف هم رهبر جمهوری اسلامی به اینها احتیاج داره، هم احساس میکنه که میتونه در آینده جلیلی با این حجم از طرفدار جوان و انرژی که یک کمپین نسبتاً موفقی هم حتی به راه انداختن، با این حجم شاید میتونه در خطر باشه. از یه طرف هم که اینا بدنه اصولگرایی هستن و یکی از پایه‌های رهبر جمهوری اسلامی در افکار عمومی هستن که افکار عمومی خیلی از جمهوری اسلامی زده شدن. رهبر جمهوری اسلامی در این اقلیتی هستن، نمیتواند که کلا با همه گرایش‌ها در بیفتن. اما من فکر میکنم این در راستای کنترل پایدارچی‌ها بود، از انتخابات هیئت رئیسه مجلس تا انتخاب قالیباف تا انتخابات ریاست جمهوری ما میتونیم نشونه هایی از اون رو ببینیم و حتی برخورد های قوه قضاییه نسبت به برخی از چهره های منتسب به جبهه پایداری. این روند یک نشانه هایی ازش در درون ساختار قدرت هست. بعید میدونم به معنای حذف پایداری از ساختار قدرت باشه، اما به معنای کنترل این جریان در ساختار قدرت هستش، به خصوص که در میان اصولگرایان قدیمی و بخشی از حتی سپاه و در خود بیت این جبهه پایداری مخالفانی هم داره.
آقای نجفی، آقای پزشکان اشاره کرده که باید قانونی بنویسیم که در مسیر هدف از سیاست‌های نظام باشه و دست به دست بدیم که اون رو اجرایی کنیم. چه کار می‌خواد انجام بده با تکیه بر علی خامنه‌ای که فکر می‌کنه می‌تونه انجام بده که دولت‌های قبل از اون نتونستن انجام بدن، با توجه به اینکه در همه این دولت‌ها حرف آخر رو علی خامنه‌ای می‌زد و می‌زنه؟
من فکر کنم آقای پزشکان یک مقداری اینجا حالا یا مجبور است یا واقعاً در یک توهم به سر می‌بره، به معنی اینکه عمده نارسایی‌ها از خود ساختار بیت رهبری هستش، به این خاطر که زمانی میتوان سیاست‌ها رو درست اجرا کرد که جامعه نشاط داشته باشه، جامعه مدنی بهش میدان داده بشه و آزادی‌های سیاسی اجتماعی جریان داشته باشه. همه این موارد ساختار بیت رهبری مخالفت داره، پزشکان چاره‌ای نداره، یعنی خودش میده در چه شرایطی هست. اما دلبستن به این که رهبر جمهوری بشود حامی یک سری اصلاحات بنیادین و ساختاری به نظر من توهم.
مشابه نجفی تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه صحبت میکرد.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم درون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
خب، مراسم افتتاحی المپیک فرانسه از ساعت 21 به وقت تهران در شهر پاریس آغاز شده. حمل مشعل المپیک توسط زین الدین زیدان، فوتبالیست سرشناس فرانسوی، با تشویق حاضران در محل برگزاری افتتاحی بازی المپیک 2024 همراه بود. قرار بود در این مراسم بیش از 6000 تن از ورزشکاران در هوای بارانی شرکت کنند. رژه ورزشکاران با قایق انجام میشه و کاروان ایران قراره با پرچمداری ندا شهسواری و مهدی گلفتی در این رژه شرکت کنند. بیشتر از بنیامین صدر بشنوید.
سرانجام با همه تهدیدها و تدابیر امنیتی، المپیک 2024 پاریس به طور رسمی گشایش یافت و این در شرایطی بود که در چند روز گذشته چندین حادثه و واقعه امنیتی در روند برگزاری این رقابت‌ها اخلال ایجاد کرد. از خونسا شدن چند توطئه تا خرابکاری در شبکه حمل و نقل ریلی و راه‌آهن فرانسه. تنها اندکی پیش از آغاز مراسم گشایش المپیک 2024 پاریس، شرکت راه‌آهن فرانسه از اقدام‌های خرابکارانه علیه شبکه حمل و نقل ریلی این کشور خبر داد. در همین حال، گزارش‌هایی از نقش روسیه در انتشار اطلاعات دروغین، حمله‌های سایبری و حتی برنامه‌ریزی برای یک اقدام انتحاری در پاریس حکایت داشت، به طوری که حتی یک شهروند روستبار هم به دلیل تحریک بی‌ثباتی در جریان رقابت‌های المپیک بازداشت شد. پلیس فرانسه 5 روز قبل از آغاز رسمی رقابت‌های المپیک از بازداشت او خبر داد. این در حالی است که چند مقام و مسئول اسرائیلی هم درباره توطئه‌های منتسب به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در رقابت‌های المپیک 2024 پاریس هشدار دادند. این در شرایطی است که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این ادعای مقامات و مسئولان اسرائیلی را رد کرده است. به تازگی هم اعلام شد که حدود 100 تن از روسیه و بلاروس که به عنوان خبرنگار، کارمند فنی یا کادر درمان و نیروی امداد قصد سفر به پاریس را داشتند، به ظن جاسوسی و تدارک حمله‌های سایبری ممنوع ورود شدند. روسیه به دلیل جنگ علیه اوکراین از شرکت در بازی‌های المپیک پاریس منع شده، اما 15 ورزشکار روس بدون پرچم و نشان ملی روسیه در این رقابت‌ها شرکت کردند. از دیگر سو موضوع پوشش و البسه ورزشکاران اعزامی ایران به المپیک پاریس هم در بین کاربران ایرانی و در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد و بسیاری لباس اعضای کاروان ورزشی ایران را بی‌کیفیت و با طراحی بد توصیف کردند و حتی لباس قهرمانان زن ایرانی به لباس فرم برخی مشاغل تشبیه شد. لباس ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های المپیک به خصوص زنان ورزشکار در تمام سال‌های پس از انقلاب 57 با انتقاد روبرو بوده و مهمترین دلیل آن در کنار استفاده نکردن از طراحان خوش سلیقه و بروز، محدودیت‌های اسلامی و حجاب اجباری برای زنان در ایران بوده است. برگزاری المپیک در فرانسه از سوی برخی گروه‌های سیاسی و انجیوها با مخالفت روبرو شده است و احتمال خرابکاری از سوی برخی دولت‌های خارجی هم مطرح است. اما همه اینها باعث نشد که بیش از 100 سیاستمدار برجسته از سراسر جهان در مراسم گشایش المپیک حضور نیابند. مراسمی که در مجموع 45,000 پلیس و ژاندارم تنها در پاریس برای حفاظت از آن مستقر شدند و حدود 80,000 افسر پلیس و ژاندارم هم در سراسر خاک فرانسه انجام وظیفه می کنند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید از آغاز رسمی المپیک 2024 در فرانسه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
همزمان با تداوم افزایش دمای هوا در مناطق مختلف ایران، شرکت توانیر اعلام کرده که مصرف روزانه برق به رقم بی‌سابقه 79,000 مگاوات رسیده. در روزهای گذشته ساعات کار ادارات، مراکز آموزشی و بانک‌ها در بیشتر استان‌ها به دلیل افزایش کم سابقه دمای هوا کاهش یافته و یا کلاً تعطیل شده. دالقا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو از کسری شاید برق در ایران صحبت کرده با همکارم هانا کاویانی.
ایران طی 10 سال گذشته میبایست هر سال 7% به تولید برق خودش اضافه میکرد تا جوابگوی رشد مصرف برق بشه، اما تنها نصف این رقم، حتی کمتر از اون محقق شده. یعنی طی سالهای گذشته هر سال به کسری برق ایران اضافه شده و الان به 14,000 مگاوات رسیده.
میدونیم چرا این سرمایه گذاری، این تلاش انجام نشده؟
دولت تعهداتی که در همه زمینهای اقتصادی داشته رو عمل نکرده. یعنی سرمایه گذاری هایی که لازم بود، حالا در همه بخش‌ها چه نفت و غیره، در همین بخش به خصوص برق انجام بشه، سالی 5 میلیارد دلار انجام نشده.
آیا راهی هست برای جبران اون چیزی که در 10 سال گذشته باید اتفاق می افتاده؟ مثلا اگر بخوایم تصور بکنیم که امروز دولت بخواد تصمیم بگیره، یا دولت تازه که روی کار میاد بخواد تصمیم بگیره که این مشکل رو سریع بخواد حل بکنه، آیا اصلا راهی هست برای سر و سامان دادن به این وضعیت بحرانی؟
خب ایران 20% کسری برق در تابستان داره. اگه بخواد این رو جبران بکنه در کوتاه مدت که غیر ممکنه، در میان مدت هم یعنی میان مدت در عرض 5 تا 10 سال این هم خیلی بعیده و حداقل بایستی هم 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه، یعنی برای جبران کسری برق، و هم به اضافه اون چون ایران سالانه 5 تا 7% هم رشد و مصرف برق داره، بایستی به غیر از 20 میلیارد دلار هر سال 5 میلیارد دلار هم سرمایه‌گذاری بشه. این یعنی معادل تقریبا 70% از بودجه دولت. این غیر ممکنه. از طرف بخش خصوصی ما می‌بینیم که بدهی دولت به نیروگاهداران خصوصی طی 3 سال گذشته 4 برابر شده، تا پایان سال گذشته به 90,000 میلیارد تومان رسیده. یعنی اینا هم انگیزه ای ندارن بیان سرمایه گذاری کنن. یه نکته فقط میخواستم بگم در مورد عمق بحران برق ایران. جمهوری آذربایجان پارسال 10% از برق خودش رو صادر کرد، 400 میلیون دلار. اگه جمهوری آذربایجان کل برق تولیدی خودش رو تحویل ایران بده، حتی نصف کسری برق ایران جبران نمیشه. یعنی ایران تا این حد کسری برق داره و اگه بخواد اون رو با واردات جبران بکنه بایستی 8 میلیارد دلار سالانه پول بده و اگه نخواد این کار رو بکنه فقط در بخش صنایع زیان کسری برق سالانه 7 تا 8 میلیارد دلار برآورد میشه. یعنی تا این حد عقب افتاده.
میدونم گفتید که کسری بسیار عظیم هست، اما این اقدامات مقطعی که مثلا انجام میشه برای تغییر ساعت کاری ادارات، اون چیزی که حالا با گرم شدن هوا هم باز تغییرات بیشتر شده، تعطیلی های اعلام شده، اما ما این داستان شروع کردن 6 صبح ادارات رو چند ماهی است که ازش صحبت داریم میکنیم. آیا این کارهای مقطعی این شکلی میتونه کمکی به جبران بکنه؟
ببین، ادارات ایران در تابستان وقتی که سیستم سرمایشی استفاده میکنن، بیشترین حجم مصرف برقش فقط 2000 مگاوات، یعنی 3 تا 4% برق کشور رو اینها مصرف میکنن. اگه کل ادارات کشور رو کلن تعطیل بکنن، یه حجم بسیار کوچکی از کسری برق ایران فقط میتونه جبران بشه.
هانا کاویانی با دالقا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو صحبت کرد از کسری شدید برق در ایران. اما این کسری برق و دلیل اصلیش در حقیقت برای کنترل اون گرمای دما، دمای هوا رو دارن بهش اشاره میکنن. گرمای بیش از حد دما، میانگین دمای کره زمین در آخرین روز تیر ماه و نخستین روزهای مرداد سال جاری گرمترین دمای ثبت شده در جهان بوده. گرمای کره زمین در 13 ماه گذشته روند افزایشی داشته و از این رو سازمان ملل همه کشورهای جهان رو فرا خوانده تا با تشدید گرما مقابله کنند. بیشتر از مهرداد میرزاهمادی بشنویم.
تغییرات اقلیمی یعنی تغییرات طولانی مدت در دما و الگوهای آب و هوایی. فعالیت‌های انسانی عامل اصلی تغییرات اقلیمی بوده، عمدتاً هم به دلیل سوزاندن سوخت‌های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز. همین تغییرات اقلیمی منشأ افزایش دما و گرم‌تر شدن هوایی شده است که اکنون همه ما را بیش و کم مبتلا به خود کرده است. بر اساس بانک داده های مرکز تغییرات آب و هوایی کوپرنیک مربوط به اتحادیه اروپا، میانگین دمای زمین در 31 تیر ماه 17.9 درجه سانتیگراد بود. در اول مرداد ماه میانگین دمای کره زمین به 17.16 و در دوم مرداد به 17.15 درجه سانتیگراد رسید و این سه روز بالاترین میانگین دما در تاریخ ثبت دما در جهان است. همین موضوع دبیر کل سازمان ملل متحد را واداشت تا از کشورها بخواهد به مقابله فوری با گسترش گرمای شدید بپردازند. The world must rise to the challenge of rising temperatures. به گفته آنتونیو گوترش، تغییرات اقلیمی باعث می شود تا موجهای گرما در سراسر جهان پرتکرارتر، شدیدتر و طولانیتر شود. Scorching conditions have killed 1300 pilgrims during Hajj. همین امسال گرمای زیاد باعث مرگ 1300 زائر حج شد. مدارس حدود 80 میلیون کودک را در آفریقا و آسیا تعطیل کرد و منجر به افزایش بستری شدن و مرگ و میر در منطقه ساحل در آفریقا شد. سازمان ملل از دولت‌ها خواسته نه تنها انتشار سوخت‌های فسیلی که عامل تغییرات اقلیمی است را کاهش دهند، بلکه حفاظت از آسیب پذیرترین افراد از جمله سالمندان، زنان باردار و کودکان را تقویت کنند و تدابیر حفاظتی برای کارگران را افزایش دهند. Warns that over 70% of the global workforce, 2.4 billion people are now at high risk of extreme heat. بر اساس گزارشی که از سوی سازمان بین المللی کار ILO منتشر شد، بیش از 70% از نیروی کار جهان، یعنی بالغ بر 2,400,000,000 نفر، اکنون در معرض خطر گرمای شدید قرار دارند. طبق گزارش ILO در آفریقا نزدیک به 93% نیروی کار و 84% نیروی کار در کشورهای عربی در معرض گرمای بیش از حد قرار دارند.
We need measures to protect workers grounded in human rights.
آنتونیو گوترش همچنین اظهار داشت ما به اقداماتی برای محافظت از کارگران نیاز داریم که بر حقوق بشر مبتنی باشد. او همچنین از دولت‌ها خواست تا اقتصاد خود، بخش‌های حیاتی مانند بهداشت و درمان و فضاهای ساختمانی را در برابر گرما مقاوم‌سازی کنند. شهرها با سرعتی دو برابر میانگین جهانی به دلیل شهرنشینی سری و اثر جزیره‌ای حرارت شهری در حال گرم شدن هستند. این برای نخستین بار است که سازمان ملل فراخوانی جهانی برای اقدام در مورد گرمای شدید صادر می کند.
مهرداد میردامادی در مورد گرمای کره زمین گفت که در 13 ماه گذشته چقدر روند افزایشی داشته و اولین درخواست سازمان ملل برای مقابله با تشدید گرما که از کشورهای جهان رو فراخونده.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19، 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران، مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر شب ساعت 10 به وقت ایران، همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
خب از تغییر ساعت‌های برنامه‌های رادیو فردا گفتیم، امیدوارم که ساعت‌های مجلات ما به زندگی شما هماهنگ باشه و باز هم بتونید شما شنونده و همراه ما باشید، چون ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم و میتونیم که در همه شبکه‌های اجتماعی همراه شما باشیم. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه اعلام کرده که این وزارتخانه 2 تن از رهبران خشن‌ترین و قدرتمندترین سازمان‌های قاچاق مواد مخدر در جهان رو بازداشت کرده. اردشیر طیبی گزارش میده.
مقامات قضایی ایالات متحده میگویند یک رهبر کارتل‌های مواد مخدر مکزیک که برای دهه‌ها تحت تعقیب قرار داشت را بازداشت کردند. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط خبرگزاری رویترز، اسماعیل زامبادا گارسیا معروف به المایو که گمان می‌رود در دهه 70 زندگی خود باشد، به همراه پسر شریک سابقش خواکین گوزمان لوپز هر دو در تگزاس دستگیر شدند. خواکین گوزمان لوپز پسر یکی از بنیانگذاران و رئیس سابق گروه‌های تبهکار مکزیک معروف به ال چاپو است که پس از محکومیت 5 سال پیش خود به اتهامات متعدد اکنون در زندانی در ایالات متحده در حبس ابد به سر می‌برد. شبکه آمریکایی CNN گزارش کرده که این دستگیری پس از آن رخ داد که ماموران فدرال این دو را در عملیاتی فریبکارانه به درون مرز آمریکا کشانده بودند. در این عملیات مقامات فدرال آمریکا موفق شدند المایو را متقاعد کنند تا برای بازدید ملکی در جایی از مکزیک سوار هواپیما شود، غافل از اینکه هواپیما به سمت ایالات متحده پرواز خواهد کرد. ماموران FBI این دو رهبر خطرناک کارتل‌های مواد مخدر مکزیک را پس از فرود آمدن هواپیما در الپاسو دستگیر کردند. وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که این وزارتخانه 2 تن از رهبران ادعای کارتل سینالوا که یکی از خشن‌ترین و قدرتمندترین سازمان‌های قاچاق مواد مخدر در جهان است را بازداشت کرده است. زامبادا گارسیا که در دنیای زیرزمینی به نام المایو شناخته می شود، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین قاچاقچیان مواد مخدر در تاریخ مکزیک مطرح است. او به همراه الچاپو کارتل سینالوا را بنیان گذاشته است. زامبادا گارسیا و گوزمان لوپز به اتهام قاچاق مقادیر عظیمی از مواد مخدر به ایالات متحده از جمله فنتانیل که مصرف آن افزایش یافته و عامل اصلی مرگ و میر آمریکایی‌ها در رده سنی 18 تا 45 ساله است متهم هستند. گوزمان لوپز یکی از چهار پسر الچاپو است که به طور جمعی به عنوان لوس چاپیتوس شناخته می شوند و بخشی از کارتل سینالوا را که متعلق به پدرشان بود به ارث بردند. برادر او اوویدیو گوزمان سال گذشته دستگیر و به ایالات متحده تبعید شده بود.
اردشیر طیبی از بازداشت دو تن از رهبران خشن‌ترین و قدرتمندترین سازمان‌های قاچاق مواد مخدر گفت و با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی تا کمتر از ساعت دیگر به شما بدرود میگم و در کنار شما باز هم خواهم بود. هر جای جهان که هستید شاد باشید و مانم.